سلام، به برنامه این هفته سیاست و دیپلماسی خوش آمدید. سال هاست که پژوهشگران و همینطور تحلیلگران هشدار میدن نسبت به اینکه جامعه ایران دچار یک فضای دو قطبی شدید شده. در یک سوی طیف افرادی هستند که چون بدیلی پیدا نمی‌کنند، رویکرد انقلابی رو به عنوان تنها راه رهایی قلمداد می‌کنند. در سوی دیگر طیف گروه دیگری هستند که با تن ندادن به مطالبات جامعه به فکر سرکوب گروه‌های مختلف جامعه هستند. سوال اینه که آیا میشه به فکر راه حلی بود برای ایستادن بر زبر این فضای دو قطبی شدید در جامعه ایران؟ سوال مهمتر اینه که چه باید کرد؟ هرچند که ناظران و پژوهشگران بر این باورن که شاید نشه یک پاسخ سرراست و صریح به این سوال داد، ولی حتما پاسخهای گره‌گشا وجود داره که ما سعی میکنیم در این برنامه اونها رو بررسی کنیم. در این راستا میزبان جناب آقای محمد مهدی مجاهدی هستیم. ایشون استاد دانشگاه، پژوهشگر و مؤلف هستند که در این حوزه هم تألیفات و مطالبی ارائه کردن. خوش اومدیم به برنامه ما.
خیلی
جناب مجاهدی، شما در سالهای اخیر با بیان این که در واقع در این حوزه دو قطبی شدن جامعه ایران دغدغه‌مند بودید، مطالب متعددی رو تألیف کردید. به نظر میرسه که شما مخاطب قرار دادید گروه هایی رو که در واقع اونها رو ایران دوست تشخیص میدادید و از اونها میخواستید که به فکر حل مسئله باشن، یعنی گروه های مختلف جامعه رو ذیل یک وجه مشترک ایران دوستی در واقع قرار دادید و از اونها خواستید که مشارکت بکنن به فکر حل مسئله و احیا باشن. از شما میخوام که مبسوط‌تر توضیح بدید منظور شما چه هستش.
خیلی متشکر، ممنون برای فرصتی که فراهم فرمودید. ببینید، ایران دوستی گاهی اوقات با یه تعبیر پیشینی خودش تبدیل میشه به یه ملاک و سنجه‌ای یا بهانه‌ای برای حذف کسانی که با لیبل ایران نادوستی اونا رو میشه کنار گذاشت. ولی میشه با رویکرد دیگری ایران دوستی رو در مجموعه همین تنوعات تعریف کرد، به این معنا که ایران مثل بسیاری از جامعه های دیگه یه جامعه پرتنوعه و این تنوع در سرراست‌ترین تعبیر برمیگرده به این که گروه های متنوع و متعدد اجتماعی هر کدوم سلسله مراتب ارزشی خاصی رو دنبال میکنن. برای یک گروه ممکنه عدالت مهمتر از آزادی باشه و آزادی مهمتر از رفاه و رفاه مهمتر از حقیقت. برای گروه دیگری این سلسله مراتب ممکنه چینش دیگری داشته باشه، مثلا ممکنه رفاه در صدر بنشینه و بعد آزادی و بعد عدالت و بعد حقیقت الی آخر. در واقع گروه های اجتماعی مختلف هر کدوم حامی و حامل و عامل یک سلسله مراتب ارزشی خاص خودشون هستن و برای اینکه اون سلسله مراتب ارزشی توی زندگی اونها تحقق پیدا بکنه برنامه‌های سیاسی و اجتماعی رو پیگیری میکنن، دانسته و نادانسته، خواسته و ناخواسته، بر حسب اقتضاء اون سلسله مراتب ارزشی که پذیرفتن رفتارهایی میکنن که طبیعتاً با رفتارها یا به تعبیر دقیق‌تر با کنش‌های دیگر گروه‌ها متفاوته. ایران دوستی در شاملترین یا فراگیرترین جامعترین معنای خودش یعنی حفظ کردن زمین بازی و رقابت میان همه این گروه ها، همه گروه هایی که سر جمع تأمین سلسله مراتب ارزشی خاص خودشون در گروه حفظ زمین بازیه که اسمش ایرانه. یعنی در واقع ما مفروض میگیریم که با وجود همه تنوعات ارزشی که میان گروه‌های متفاوتی که با هم رقیبن یا در بعضی از مواضع با هم دیگه رقابتشون تبدیل میشه و ارتقا پیدا میکنه به مرحله‌ای که دیگه بدیل هم دیگه میشن، چه در مرحله رقابت و چه در اون مرحله‌ای که بدیل یکدیگه قرار میگیرن و آلترناتیو یکدیگه میشن، در هر حال یه مفروض داره موفقیتشون و اونم اینه که این رقابت یا این بازی رقابتی بتونه ادامه پیدا بکنه و مهمترین شرطش حفظ ایرانه. و ایران دوستی به این معنا در واقع یه مفهوم پسینیه، نه یه مفهوم پیشینی. مفهومی نیست که ما در کنج خلوت خودمون بر حسب سلسله مراتب ارزشی که خودمون پذیرفتیم رو تعریف بکنیم و همه گروه هایی که بیرون میمونن از اون سلسله مراتب ارزشی رو حذف کنیم.
لطفا راجب جان کلامتون در واقع در اون مقاله سوگردانی و گره گشایی صحبت بفرمایید، افق گشایی. میخوام بدونم که در واقع شما مبتنی بر سه نفی این در واقع مقاله رو تدوین کردین: نفی عافیت طلبی، نفی رویکرد انقلابی و نفی سرکوب جامعه بیقرار. چطور فکر میکنید در این فضای پرآشوب فرصتی امکان داره فراهم بشه برای اینکه هم جدا از رویکرد انقلابی و هم جدا از رویکرد سرکوبگرانه بشه به یک راه میانه رسید؟
واقعیت اینه که اون دو قطبی که شما بهش اشاره میکنید زمیمه شده به یه آناتومی کاملا بیمارگونه دیگه در جامعه ما. یعنی در واقع ما هم در محور عرض و هم در محور طول گرفتار یه جور بد شکلی یا بد ریختی آناتومی جامعه شدیم. در عرض همون وضعیت دو قطبی که شما می‌فرمایید، یعنی معمولا صداهایی که بلند شنیده میشه صداهایی که یا به سمت راه حل‌ها یا رویکردهای انقلابی و شبه انقلابی ما رو راهنمایی می‌کنن و یا رویکردهایی که در برابر به سرکوب مطالبات اجتماعی تمایل نشون میدن. این وضعیت دو قطبی در محور ارزها چنان که عرض کردم زمیمه شده به یه وضعیت بدریختی دیگه در محور طولی، به این معنا در محور ارزی، به این معنا که شما یه همونطور که خودتونم اشاره کردی در مقاله هم مفصل من توضیح دادم و چند سال قبل به مناسبت نارامی هایی که توی جامعه بود بعد از سال 1396 و بعد مجدداً بعد از 1398 نارامی هایی که اتفاق افتاد، این مفهوم من سعی کردم این مقداری بیشتر باز بکنم و اون اصطلاحاً شکلگیری چیزیه که بهش میگیم یه جور طبقه عمودی. این طبقه عمودی در واقع حاصل یه دینامیسم درونی جامعه است. اون دینامیسم اینه که البته این دینامیسم ناشی از بدکارکردی سیاست، یعنی سیاستگزار حکمران با مجموعه سیاستهایی که اعمال کرده در واقع شکل عادی یا نرمال قشبندی اجتماعی رو به هم ریخته، به این معنا که در تک تک لایه‌ها یا قشرهای اجتماعی شما می‌بینید که یه حفره ایجاد شده به سمت پایین و این به سمت پایین بودن یعنی حالت مکندگی داره، یعنی داره افرادی رو که در این قشر یا طبقه هستن در درون خودش فرو می‌بلعه و به سمت طبقه‌ها یا قشرهای پایین میرانه. به این معنا شما در واقع اگر لایه‌های اجتماعی رو یکی بر روی دیگری تصور بکنید به شکل هندسی، انگار یه محور عمودی یا یه حفره‌ای شکل گرفته که از تمام این طبقه‌ها و اقشار دارن ریزش می‌کنن درون این سیاهچال و فرو می‌ریزن. یعنی چی؟ معنای عملیاتیش اینه که از اون شیوه زیستی که قبلا داشتن فرو میافتن به شیوه زیستی که معمولاً شیوه زیست سختگیرانه تریه، محدود تریه، فقیرانه تریه، حقیرانه تریه و با او خوگر نمیشن، با او آشنا نیستن، یعنی به این آسانی نمیتونن تن بدن، هویت خودشون رو تعریف بکنن با جایگاه فرو افتاده‌ای که پیدا کردن. نمونه خیلی سادهش مهاجرت از مناطق مرفه نشین شهر به مناطق کمتر مرفه شهر و باز مهاجرت از شهر به حاشیه شهر. و فقط اینا نیست، کوچک شدن سفره هاست، کوچک شدن یا تغییر کردن و محدود شدن رژیم مصرفه. و همینجور البته این مصرف البته فقط مصرف خوراکی و پوشاکی نیست، مصرف فرهنگی هم هست. اولویت ها هم به همین معنا جا به جا میشه. یعنی اگر مثلا قبلا اوقات فراغتی شما داشتید برای اینکه اولویت های فرهنگیتون رو دنبال کنید، حالا میبینید دیگه اون اوقات فراغت رو ندارید و باید به جای اون فرصتی که تخصیص میدادید برای علاقه فرهنگیتون، دنبال یه شغل دوم یا سوم بگردید برای اینکه بتونید از عهده این وضعیت جدید در بیایید. بنابراین شما در محور ارزی هم یه ریزش دارید و در محور طولی یه قطبیدگی یا قطبش دارید، قطبی شدن جامعه. خب این یه وضعیت بسیار آنومیکی ایجاد کرده که خودشو توی گفتار سیاسی جامعه و توی گفتار سیاسی نخبگانی که نمایندگی میکنن بخشای مختلف جامعه رو نشون داره میده. از جمله اینکه صداها یه مقداری خراشیده شده و تند و تیز و گفتارهایی شده که پر از تعابیر رادیکاله. و البته این صرفا از جانب کسانی که ناراضی هستن و درون جامعه گرفتار این وضعیت آنومیک شدن نیست، از جانب مقابل در سوی حکمران یا حکومت شما عیناً همین نسنجیدگی صداها و گفتارها رو میشنوید. در هر دو سو شما میبینید که یه ادبیات رادیکال داره شکل میگیره. از این سو از سوی حکومت گفته میشه که هر کی ناراضیه پاشه بره، همینه که هست، حکومت از آن ماست، جامعه از آن ماست، ایران مال ماست. خب و از اون طرف هم ملاحظه میکنید که صداهای متنوع و رنگارنگی با ادبیات مختلف شنیده میشه که هیچ راهی جز تغییرهای ساختاری یا رادیکال یا انقلابی وجود نداره.
جناب مجاهدی، این شرایطی که شما توصیف کردید وضعیتی هستش که خب ما وقتی مشاهده میکنیم میبینیم در دو سه دهه اخیر مدام تشدید شده و اتفاقا به نظر میرسه که گروه های مختلف مردم در گذر زمان رادیکال شدن. ما اگر که نگاهی بیندازیم به دهه 80 میبینیم و حتی دهه 90 میبینیم که گروه های مختلف جامعه، حالا بخش آگاهان اجتماعی، گروه های پیشروتر، اتفاقا همین روی کرده میانه روی و حضور در احزاب، رسانه ها و گفتگو در شرکت در انتخابات رو در واقع انتخاب کردن، راهشون این بود. به تدریج گروه های مختلف جامعه رادیکال شدن. به نظر میرسه که همونطور که خودتون هم اشاره کردین، این لغو جایگاه فرادستی برای بخش هایی که در واقع این قدرت رو دارن سخت و دشوار باشه و به راحتی تن نمیدن. شاید اصلا همینه که ایده تحولات انقلابی به ذهن گروه های مختلف جامعه الان خطور کرده. مسئول این وضعیت چه کسی هستش؟ یعنی چه کسی باید اولین قدم رو برداره توی این ایده که شما پیشنهاد می‌کنید؟
به نظر من میرسه اینجا پیش از اون که صحبت از گام اول یا اولویت برای شروع یه جور روند حل مسئله ای در میون باشه، صحبت بر سر اینه که ما خودمون رو چقدر طلبکار مسئله میدونیم و خودمون رو چقدر بخشی از مسئله میدونیم. واقعیت اینه که این البته در این فرصت کوتاهی که این گفتگوی ما پیش خواهد رفت البته توضیحش نمی گنجه، ولی من به اشاره اینجا عرض می کنم و می گذرم که ساختیابی دولت توی ایران مثل بسیاری دیگه از نواحی خاورمیانه یه ساختیابی در واقع بالا به پایین و به یه معنا دولت در برابر ملت بود. اگر دولت مدرن رو ما در ایران سابقهش رو بررسی بکنیم و فکر بکنیم که خب از وقتی که رضاخان شروع به تأسیس مؤسسات مدرن در ایران کرد و شروع کرد جامعه رو بر اساس منطق این مؤسسات بازسازی کردن و شکل دادن و مجموعه سیاستمدارانی که دور او بودن، اتفاقی که افتاد این بود که در اغلب موارد ساختهای دولت مدرن در پیوند و در ادامه ساختهای وضعیت ما قبل مدرن توی ایران شکل نگرفت، بلکه در سرکوب اونا شکل گرفت. یه علامت فوق العاده گویا در این زمینه که یه علامت پیوسته هم هست و محدود به یه مقطعی از تاریخ ما نمیشه و همچنان دنباله هاشو میتونیم تو جامعه ببینیم، مثلا در حوزه پرداخت مالیاته که شما میبینید گریز مالیاتی یه جور زرنگی تلقی میشه، درسته؟ یا اساسا مالیات دادن به حکومت یه جور در واقع به جای اینکه یه جور کنش وطن دوستانه دانسته بشه، کنشی تلقی میشه که حاصل تحمیله و مطابق اراده مالیات دهنده نیست، بلکه یا مطابق خواست او نیست یا برای او دست کم منطقش درونی شده یا روشن نیست. خدمت سربازی، خدمت زیر پرچم همین جوره. حتی شما یه مقدار چند دهه برگردید عقب، ثبت احوال، یعنی همین اصطلاحاً احوال چهارگانه، تولد و مرگ، ازدواج و طلاق، حتی ثبت تاریخ درست تولد یا تاریخ دقیق مرگ یا ثبت ازدواج ها و طلاق ها با یه مقاومتی روبرو بوده از جانب بخش های مختلفی از جامعه. چرا؟ چون تلقی این بوده که اینا در واقع برای سرکوب جامعه شکل گرفته، همه اینها راه های برای سرکوب جامعه. بنابراین جامعه در واقع توی اون وضعیتی که خودش رو شریک حکومت میبینه و حکومت رو نماینده و باز نمای اراده و خواست خودش میبینه کمتر قرار گرفته، مگر در مقاطع خیلی کوتاهی. مثلا وقتی که سال 1357 وضعیت انقلابی شد، تو وضعیت انقلابی مردم احساس میکنن که اراده خودشون داره تجلی پیدا میکنه. منتها توجه بفرمایید که به محض اینکه غبار انقلاب فرو مینشینه و باز ساختیابی های جدید شروع میشه، باز همین فاصله دولت ملت پررنگ میشه. ببینید دولت ملت یا نیشن استیت که یه پدیده پساوستفالیایی اصطلاحاً هست در غرب و به هر حال به این شکل مدرنش برای ما یه عنصر وارداتیه یا یه مفهوم و یه پدیده وارداتیه. خب یه خط تیره اون وسطش هست دیگه، دولت ملت وقتی میگیم، منتها اون خط تیره یا اون هایفن به معنای امتزاج دو طرف این خط تیره است، یعنی دولت ملت با هم ممزوجن، در واقع انگار یک کلمه و حاکی از یه حقیقتن. دولت ملت در واقع دو وجه داره، یکیش وجه دولته و یکیش وجه ملته. به این معنا با اون خط تیره اون خط به هم پیوند داده شدن، در صورتی که این خط تیره در فرهنگ و جامعه ما و بسیاری دیگه از جوامع خاورمیانه خط فصله و خط وصل نیست. انگار دولت و ملت دو سوی این خط تیره با همدیگه فاصله دارن. بنابراین وقتی که یه مسئله شبیه این، یعنی بدکار کردی ها و البته این بدریختی آناتومی جامعه و حکومت تبدیل میشه به اون مسئله که حالا باید بهش فکر بکنیم، دو سوی این ماجرا، یعنی مردم و حکومت یا جامعه به تعبیر دقیق‌تر و حکومت، هر کدوم به آسانی در این موقعیت پیشینی از نظر ذهنی روانی قرار دارن و البته به لحاظ نهادهای اجتماعی و سیاسی که انگشت اتهام رو به سوی دیگری بگیرن و بگن اگر وضعیت چنینه که هست مقصرش دیگریه.
جناب مجاهدی، من سخنان شما اینطور در واقع برداشت میکنم که مخاطب شما هم گروه های از جامعه هستن هم حاکمیت، یعنی هر دو اینها رو مخاطب قرار دادید که توی متن مقاله هم مشخص هستش. سوال من شما این هستش که مقاله شما عمدتاً، حالا حاکمیت رو نمیدونیم که مطالعه میکنه یا نه، ولی عمدتاً از سوی الیت فرهنگی مطالعه خواهد شد، یعنی از سوی گروه های جامعه که آگاهان اجتماعی هستن، دانشگاهی ها خوانده خواهد شد. درباره این گروه میخوام ازتون بپرسم. به نظر میرسه که این گروه در گذر سالهای متوالی به تدریج اون الیت فرهنگی از سوی حاکمیت، از هم نهادهای سیاسی و اجتماعی اینا حذف شدن، از دانشگاه ها، از رسانه ها به حاشیه رونده شدن و توامان که حاکمیت اینها رو طرد میکرد دوچار یک انزوایی از سوی جامعه هم شدن، به این ترتیب که جامعه در واقع بعد از یک مقطعی به این نتیجه رسید که اینها انگار به اندازه کافی رادیکال نیستن یا از مردم پیشروتر نیستن، در مواردی حتی عقب‌تر از مردم حرکت میکنن. دیگه این گروه به نظر نمیاد حتی تبدیل شده باشه به یک نیروی اجتماعی، یعنی به نظر میاد که حتی کارکرد یک نیروی اجتماعی هم نداره. با توجه به اینکه من حدس میزنم بر ارزیابی اینه که شما این مقاله رو یکی از طرفهای مخاطبتون این الیت فرهنگی هستن، واقعا اینها رو داره جایگاهی میبینید که بتونن اثرگذاری داشته باشن در جامعه یا خیر؟ چه جایگاهی قائلید برای این گروه روشنفکر، حالا از تعبیر روشنفکر استفاده نکنم، آگاه اجتماعی فرهنگی؟
بله، یعنی در واقع نخبگان فرهنگی.
بله، نخبگان فرهنگی
به معنای وسیع کلمه، اگر بخشی از مخاطبان ما باشن، جایگاهشون یه جایگاه همونطور که شما اشاره کردید دائما در حال تغییره، یعنی به یه وضعیت برگشت ناپذیر نمیشه به اونا نسبت داد یا به جایگاهشون. من یادمه وقتی که رویدادهای منتهی به دوم خرداد داشت پیش میرفت، یه وضعیت کم و بیش باور ناپذیری بود برای بسیاری از کنشگران سیاسی و فرهنگی که این مجموعه از تحولات بتونه به یه اتفاق مهمی در حوزه سیاست یا در ساخت سخت قدرت بشه. و وقتی که بعد از دوم خرداد به عقب نگاه میکردیم، با یه شگفتی روبرو میشدیم که این اتفاق از کجا افتاد و با چه مکانیسمی در واقع یا دینامیسم درونیش، این سازکار درونیش چی بود. و خب میدونید در این زمینه تحلیل های بسیاری شکل گرفت. واقعیت اینه که بخش مهمی از این دینامیسم ها معمولا نتیجه یا پیامد ناخواسته کنش هایی که ما برای مقاصد دیگه ای میکنیم ولی به نتایج دیگری میرسن. یعنی همونطور که شما میدونید بخش مهمی و شاید میشه گفت شورانگیزترین یا دلانگیزترین یا شعف‌انگیزترین بخش علوم انسانی و اجتماعی مطالعه پیامدهای ناخواسته کنش هایی که ما میکنیم برای مقاصد دیگری، ولی خب به نتایج دیگری میرسن که اساساً از پیش برای ما نیندیشیده بودن. ولی بعد از اینکه در واقع اون تحول مهم توی ساخت سخت قدرت افتاد و البته یه جور بازنمایی تحولاتی بود که سالها بود در متن جامعه در جریان بود و در متن جامعه روان بود، یه تصوری هم شکل گرفت، خیلی اراده گرایانه بود و اون این بود که این رویداد برگشت ناپذیره. و من خوب به خاطر دارم حتی در این زمینه مقالاتی نوشته میشد و البته شبیه یه جور مفروضی که در موردش خیلی نمیشد بحث کرد سر زبونها بود که دیگه رویداد اصلاحات برگشت ناپذیره و از این به بعد هرچی پیشتر میریم فقط در مسیر اصلاحات پیش خواهیم رفت. ممکنه کند بشه، ممکنه سریع بشه، ولی دیگه بر نمیگرده، برگشت ناپذیره. و البته نیاز به زمان بلندی نبود تا ببینیم که
به راحتی برگشت پذیره
مثل هر رویداد سیاسی اجتماعی دیگری. و این خصلت جامعه است و این در واقع یه مقدار ناشی از خوشخیالی ساده انگارانه ماست یا کاهلی ذهنی ماست و تحلیلی ماست که رویدادها رو برگشت ناپذیر تلقی میکنه. واقعیت اینه که وضعیت فعلی الیت فرهنگی و سیاسی که میخواد بر زبر این قطبی شدنها یا این قطبشها، این قطبهای متخالف بنشینه و مسئله رو بر محور حفظ ایران و توسعه ایران صورتبندی و حل بکنه و سهم هر کسی رو هم در پدید آمدن مسئله و هم در حل مسئله روشن بکنه، امروز البته جایگاه چندان اثرگذاری نیست، شکی در این نیست. ولی من تصور نمی‌کنم این جایگاه ابدیه، یعنی فکر می‌کنم با سازوکارها و روندهای اجتماعی سیاسی که همین الان در متن جامعه روان هست، این جایگاه احتمالاً تغییر خواهد کرد. منتها آیا این تغییر تابع تصادف و بعد، یعنی میشه واگذارش کرد به تصادف و به بخت؟ البته میشه این کارو کرد، ولی میشه فعالانه تر رفتار کرد و این متن در واقع دعوتی برای همین کنش فعالانه.
آقای دکتر، حالا اگر همین موضوع فعالانه تر رفتار کردن، به نظر میرسه که یک در واقع شرایط بی‌اعتمادی دو سویه از جانب حاکمیت و گروه های اجتماعی، گروه های مردم نسبت به هم وجود داره. از یه سو نظام سیاسی با سوء ظن نسبت به فعالیت های حالا سیاسی و بعضن حتی فرهنگی بعضی از گروه های جامعه روبرو میشه، از طرف دیگه گروه های مقابل هم بر این باورن که سالها تلاش های اونا برای پیش بردن اهدافشون در راستای تن دادن نظام سیاسی به برخی از مطالبات اجتماعی سیاسی در حتی موضوعات جزئی هم با ناکامی روبرو شده. آیا این در واقع مشی و مسیری که شما در این مقاله پیشنهاد کردید چقدر آرمانگرایانه است؟ یعنی چقدر میخوام بپرسم از اون واقعا به این باور دارید که این امکان تحقق داره؟
جوابی که من به سوال شما میخوام بدم دو قسمت داره. بخشیش پذیرفتن همین داوری شماست که به هر حال یه رگه آرمانی توی این متن و مقاله هست، ولی میخوام به شما عرض بکنم که ما چاره ای نداریم جز اینکه تخیلمون رو فعال کنیم. و یکی از مشکلاتی که ما، کاش فرصت میبود و یه مقدار در موردش مفصل صحبت میکردیم، امروز داریم همین فقدان تخیل و فقدان آرمانه. ما امروز هیچ آرمان جایگزینی ظاهرا نداریم که به مردم، به جامعه، به حکومت، به خودمون هدیه کنیم و بر اساس یه جور جهتگیری جدید حرکت‌های گام به گام و کوتاه خودمون رو جهت‌دهی بکنیم و تنظیم بکنیم و پیش ببریم. بی‌آرمانی بخشش ناشی از ضعف تخیل و فقدان تخیل. و البته چرا، من سعی کردم اینجا یک کمی تخیلم رو فعال کنم و تو این متن یه مقداری تخیل هست و به این معنا فکر میکنم که هیچ متن افق‌گشایانه‌ای نمیتونه خالی از تخیل باشه، چون اگر صرفا همین افقهایی که بسته است، همین بنبست ها، همین در و دیوار به آسمان سر به فلک کشیده، اینا رو اگر ببینیم، خب البته سخن گفتن از افقهای گشوده بی‌معنی میشه، یا سخن گفتن از گشودن افقها سخن سردی خواهد بود، چون در واقع شما مفروض گرفتید که وضع همینه و ما محکومیم که به مفروضات این وضع تن بدیم. ولی بخش دوم عرض من اینه که اتفاقا من توی این متن و توی این مقاله سعی کردم فوق العاده واقع بینانه به مسئله نگاه بکنم. من فکر میکنم نه سرکوب جامعه شدنیه و نه تغییر ساختارها به اون هدفی که دگرگونی خواهان بهش فکر میکنن میرسه، حتی اگر این تغییر شدنی باشه. یعنی تغییرهای ساختاری و انقلابی یا از بن ناشدنی هم و فقط هزینه های جامعه رو به شدت بالا میبرن و البته هزینه های این زیست بومی که اسمش ایران هست و البته حکمران رو فوق العاده، حکمرانی رو فوق العاده پرهزینه میکنن و هم البته به فرض که اتفاق بیفتن، به نتایجی که مورد نظر تحول خواهان یا دگرگونی طلبان هست نمیرسن و معمولا ما با پیامدهای مواجه میشیم که اون پیامدها، فرسنگها، با اون چیزی که در نظر داشتیم متفاوته. و فراموش نکنید که ما در خاورمیانه زندگی میکنیم که از سال 2009 به این سو دستخوش تحولاتیه که ملاحظه میکنیم، از بهار عربی که زود به خزان نشست تا همین امروز که شما تقابل فلسطینیان با اسرائیل رو ملاحظه میکنید. به نظر میرسه که معمولا دگرگونی های ناگهانی پیامدهایی دارن که 180 درجه مخالفن با اون چیزی که در نظر دگرگونی خواهان بوده، ولی خصوصا در خاورمیانه اینجوریه و ما نباید اصلا این ظرف و زمینه ژئوپلیتیک خاورمیانه رو وقتی داریم تحلیل میکنیم فراموش بکنیم. این ظرف و زمینه بخش مهمی از اقتصاد سیاسی دگرگونی و ثبات در خاورمیانه است و ما مستثنا نیستیم از این اقتصاد سیاسی، که خب در مورد اجزایش میشه مفصل صحبت کرد اگر فرصتی مستقل پیش بیاد، هم من هم همکاران هم خود شما قاعدتا در این زمینه حرفای بسیاری داریم که با هم دیگه رد و بدل کنیم. ولی واقعیت اینه که من تصور میکنم اون کسایی که یا اون گروه هایی که چه درون حکومت چه درون جامعه تصور میکنن با رفتارهای ناگهانی، چه از جنس سرکوب جامعه چه از جنس دگرگونی خواهی در ناحیه حکومت دنبال حل مسائل هستن، اونا اتفاقا توی خواب و رویاها که هیچ تعبیری نداره دارن غوطه میخورن. ولی اگر این متن پیامش یک در واقع جمله بیشتر نباشه، اون جمله اینه که باید پیشفرض‌های صورتبندی مسئله رو عوض کرد. پیشفرض‌ها نادرستن. ما به هیچ وجه در جامعه‌ای زندگی نمی‌کنیم که قابل یک دست سازی باشه و به هیچ وجه با جامعه سست و قابل قالب زدن روبرو نیستیم و از این طرف با یه حکومت پوشالی هم روبرو نیستیم و این حکومت ابزارها و عرض کنم به حضورتون شناخت‌های کافی برای حفظ خودش رو در حفظ خودش در برابر دگرگونی طلبی رو هم داره و هم میتونه از اونها استفاده بکنه. اغلب عرض کنم به حضورتون مفروضات ما برمیگرده به یه جور سوء تفاهم در مورد اینکه طرف مقابل قابل اداره کردن اگر یه مقدار فشار بیشتری وارد بکنی، در صورتی که محفوظ جایگزین احتمالاً اینه که هم جامعه و هم حکومت در ایران از مسئله های مشترکی دارن رنج میبرن که اونها رو به شکل کاملا تقابلی صورتبندی میکنن. مسئله مشترکه و حل مشترکی داره و اگر این مسئله های مشترک حل بشن، هم جامعه و هم حکومت به آسایش میرسن، هزینه هاشون کمتر میشه و احتمالاً یه مقدار وضعشون از این چیزی که الان هست بهتر میشه. ولی مسئله بد صورتمندی شده به شکل تقابلی، انگار جامعه میگه من مسئله های خودم رو علی رغم مسئله های حکومت میخوام حل بکنم و حکومت میگه من مسئله های خودم رو علی رغم مسئله های جامعه میخوام حل بکنم. به این ترتیب مثلا میبینید حکومت میگه منتقدان ما نمیفهمن که تأمین امنیت توی خاورمیانه چقدر کار پرهزینه و مشکلیه و ما این کار رو داریم به خوبی انجام میدیم و جامعه از این ور میگه که انگار حکومت نمیفهمه که آزادی، رفاه و توسعه راز یا رمز بقای این جامعه است و هیچ توجهی به این نداره.
اینم اونجایی به هر حال در تمام سالهایی که به هر حال حکومت بر سر قدرت بوده یه حلقه از ذی‌نفعان شکل گرفتن که لزوما اینها میتونن مسئله مشترک با گروه‌های جامعه یا حتی حصله اصلی حاکمیت نداشته باشن. حلقه‌ای که خب بسیاری اما مؤثر می‌بینیمشون و در واقع در مطبوعات در فضای حالا همون فضای کوچکی که برای بعضن انتقاد و افشای در واقع آنچه که ممکنه که پشت درهای بسته اتفاق بیفته وجود داره، ما شاهد این هستیم که خب این حلقه ذی‌نفعان که بسیار قدرت هم دارند مسئله مشترک با گروه‌های مردم چطور میشه که در واقع جدای از اینها و نقش‌آفرینی که اینها در واقع دارند بشه یک شرط مشترکی رو، میدان مشترکی رو ایجاد کرد.
نکته خیلی دقیقیه و من فکر میکنم نمیشه و این اتفاقا یکی از اون مفروضات نادرستی که ما باید از ذهنمون پاک بکنیم. جامعه ما و حکومت در واقع هر دو گرفتار گروه‌هایی هستند که این گروه‌ها گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذن و منافع درهم تنیده بسیاری رو دنبال می‌کنن و اتفاقا دنبال کردن اون منافع خیلی وقتا مانع از درک مشترکی از مسائل بین جامعه و حکومت میشه و معمولا در این تقابل قطبی شده اتفاقا همین مکانیسم واقعی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه جامعه نادیده میمونه. اگر مسئله میخواد صورت بندی بشه، بخشیش هم همین گروه های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ هم. یعنی در واقع هنر کنشگران سیاسی و اجتماعی توی جامعه ما باید این باشه که هم مسئله رو چنان صورت بندی بکنن و هم راه حل های پیشنهادی رو چنان بیاندیشن که این گروه های ذی‌نفع و ذی‌نفوذی که نمیشه یک شبه اونها رو حذف کرد و نمیشه به جنگشون رفت به این دلیل که اینها در یه موقعیت رسمی مشخصی نمی ایستن تا شما سراغ اونها برید. اینا در واقع تمام عرض کنم که همه راز وجود و بقا و موفقیتشون در اینه که به این آسانی قابل
کنار
گذاشته شدن از طرفی نیستن و قابل شناسایی به این راحتی نیستن. یعنی در واقع به این شکل نیست که در یه ناحیه مشخصی شما از این نیروهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ مزاحم توسعه و هم مسئله شدن و مسئله یابی های مشترک سراغ بگیرید، همون ناحیه رو برید و با یه عمل جراحی مثلا از توی بدنه جامعه بکشید بیرون و بعد بگید خب حالا میشینیم با هم حرف میزنیم. ببینید اگر شما میخواید صورت بندی بکنید مسئله رو به شکل واقع بینانه، باید بدونید که اونها هم بخشی از این صورت مسئله هم و البته بخشی از راه حل مسئله هم. یعنی همونطور که پژوهشگران متأخر توسعه مثلا در میان نونهادگرایان جدید به ما به خوبی نشون دادن با مطالعه موردی بسیاری از جوامع که در همسایگی جغرافیایی لزوماً نه ولی در همسایگی فرهنگی و توسعه نیافتگی ما زندگی میکنن، مثلا بعضی از جوامع آمریکای لاتین و امثال اونها، واقعیت اینه که این راه یه راه فوق‌العاده اولا باریکه و از طرف دیگه شما برای اینکه این راهو بتونید نه اینکه پیداش کنید، بسازیدش. یعنی راهیه که اون بیرون نیست که شما برید کشفش کنید، راهیه که باید قدم به قدم برید و بسازیدش. برای اینکه این کارو بکنید، حاصل این مطالعات کم و بیش اینو به ما میگه که باید خواسته های جامعه و خواسته های حکومت برای حل مسئله های مشترک حکومت و جامعه طوری صورت بندی بشن که منافع این گروه های ذی‌نفع و ذی‌دخل و ذی‌نفوذ به طور کلی نادیده گرفته نشه، وگرنه اونها چنان قدرتی دارن که هر راه حلی رو از کار بیاندازن.
ممنونم از توضیحاتتون. مرسی که در برنامه ما حضور داشتید.
خیلی متشکرم از شما.
در این برنامه تلاش کردیم تا ضمن ارائه تصویری از جامعه قطبی شده ایران این موضوع رو به بحث و بررسی بذاریم که آیا راهی برای برون رفت از وضع موجود و افق گشایی برای آینده وجود داره. ممنونم از اینکه با ما همراه بودیم.